بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی از دولت خواست تورم را مهار کند. ایران به ژاپن در خصوص اتلاف وقت در زمینه احداث پروژه نفتی آزادگان هشدار داد. امروز در استکهلم جایزه نوبل پزشکی به دو دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. ساعت 7 عصر. امروز دهمین روز از مهر ماه سال 1385 خورشیدی، دومین روز ماه اکتبر سال 2006 میلادی است و چون هر روز در این ساعت دعوتتان می‌کنیم تا مجله شامگاهی رادیو فردا را بشنوید. من توماج تاهباز هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا از این لحظه به مدت 30 دقیقه با شما خواهیم بود. آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی را خواهیم شنید. اما نخست تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم نیوشا بغراتی که خبرهای امروز را دنبال کرده است. آقای بغراتی، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای طاهباز. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز در استکهلم جایزه نوبل پزشکی به دو دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. دو دانشمند آمریکایی به نامهای اندرو فایر و کریگ ملو به عنوان برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی معرفی شدند. تحقیقات این دو دانشمند در راستای جلوگیری از فعالیت ژن‌های ناسالم بوده است. آمریکا کنترل ژن‌های بیمار و درمان بیماری‌های مربوطه را امکان پذیر می‌سازد. در ایران، جمهوری اسلامی ایران امروز ارائه ضرب العجل تازه به شرکت ژاپنی ایمپکس را در خصوص تصمیم گیری درباره میدان نفتی آزادگان تکذیب کرد. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت اگر ژاپن وضعیت این پروژه را تا دو روز دیگر مشخص نکند، ایران شریک دیگری را برای این پروژه برمی‌گزیند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد را به افزایش تلاش برای مهار تورم فراخواند. نرخ رسمی تورم سالانه در ایران در حدود 10% اعلام شده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ واقعی تورم چیزی در حدود 2 برابر رقم اعلام شده است. از سوی دیگر، به گفته مقامات مسئول ایرانی، صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از امروز از سر گرفته شد. صدور گاز ایران به ترکیه از روز پنجشنبه گذشته و به دنبال یک انفجار در خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر بازرگان مختل شده بود. مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته گروه تروریستی پژاک، شاخه ایران پکاکا، را متهم به انجام این عملیات کردند. در همین حال یاشار بویوکانیت، یکی از فرماندهان ارتش ترکیه، امروز با رد آتش‌بس یک جانبه حزب کردستان ترکیه پکاکا گفت کشورش پیکار با تروریسم را ادامه می‌دهد. و اما ارتش لبنان از بامداد امروز کار جایگزینی و استقرار نیروهای خود را در مرزهای جنوبی کشورش آغاز کرد. این اقدام یک روز پس از خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و بر اساس قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل که پایان بخش جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله بود صورت می‌پذیرد. در عراق، پارلمان این کشور امروز وضعیت فوق‌العاده را به مدت 30 روز دیگر تمدید کرد. تعدادی از نمایندگان اقلیت سنی پارلمان عراق با این اقدام مخالفت ورزیده بودند. این نمایندگان مدعی هستند که برخی از نیروهای امنیتی قابل اطمینان نیستند. در همین حال پلیس عراق میگوید در 24 ساعت گذشته اجساد دست کم 50 نفر در بغداد و حوالی آن یافت شده است. بر اجساد کشف شده زخم اصابت گلوله به چشم می‌خورد و احتمالاً تمامی آنها قربانی خشونت‌های مسلحانه فرقه‌ای میان سنی‌ها و شیعیان بودند. سازمان‌های عمده مدافع حقوق بشر جهان امروز دست به انتشار بیانیه‌ای زدند که در آن از جامعه جهانی خواسته شده است نسبت به وضع قوانین بین‌المللی برای کنترل دستیابی حکومت‌های سرکوبگر به اسلحه اقدام کنند. این بیانیه از سوی 3 ارگان عفو بین الملل، اوکسفام و شبکه اقدام بین المللی درباره سلاح‌های سبک صادر شده است. در اروپا، 3 نفر از اتباع الجزایر که مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی مرتبط با القاعده هستند، امروز طی عملیاتی مشترک توسط پلیس ایتالیا و سوئیس دستگیر شدند. 2 نفر از این افراد در ایتالیا و شخص سوم در خاک سوئیس دستگیر شده است. در پی اعلام قبلی رئیس جمهوری گرجستان، مقامات امنیتی این کشور 4 افسر روس دستگیر شده را در اختیار سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار داد. بازداشت این 4 افسر روس در گرجستان به اتهام جاسوسی روابط مسکو و تفلیس را در روزهای اخیر به تیرگی کشانده است. منابع دولتی در سریلانکا میگویند افراد مظنون به عضویت در گروه جدایی طلب ببرهای تامیل یک افسر پلیس را به ضرب گلوله به قتل رساندند و خبر آخر این که امروز پلیس لندن یک مرد مسلح به کارد را در حال بالا رفتن از نرده‌های منزل شخصی تونی بلر نخست وزیر بریتانیا دستگیر کرد. این شخص هم اکنون به اتهام درگیری با یک افسر پلیس در بازداشت به سر می‌برد. انگیزه این مرد هنوز روشن نیست. آقای طاهباز.
متشکرم آقای بغراتی. و اما امروز و در این مجله شامگاهی، موج گرانی، اولین انتقاد ضمنی رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور، چه کسی مقصر است؟
ولی گناه اصلی کار برای من بوده مجلس که بودجه ای رو تصدیب کرده که این بودجه بیبندواری هزینه های دولت رو تضمین میکنه. یعنی
در گفتگو با علی رشیدی اقتصاددان گزارش می‌شنویم پیرامون مسئله گرانی. مسئله اتمی ایران، امیدهایی که به ناامیدی تبدیل شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز هیچ نشانه‌ای از اینکه ایران قصد دارد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند به چشم نمی‌خورد. در پی تنش‌های ایران و کشورهای غربی، پرسش این است آیا ژاپن نیز کم کم از قراردادهای نفتی با ایران چشم می‌پوشد؟ و ما پس از روزی که گذشت که به یک شنبه سیاه شهره شد، امروز نیز در فلسطین درگیری‌ها میان طرفداران فتح و حماس ادامه پیدا کرد. و خارج از جهان سیاست، امروز اولین برندگان سلسله جایزه های نوبل در سال 2006 میلادی اعلام شدند. کمی پیرامون این جایزه معتبر بین المللی می شنویم. و سری هم می زنیم به هفتمین جشن خانه موسیقی که 8 مهر ماه برگزار شد. همه اینها و نیز چون هر روز تازه ترین خبرهای ورزشی با رادیو فردا بمانید. موج اخیر گرانی در ایران به اندازه‌ای شدت گرفته است که حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیشب در دیدار افطار با رئیس جمهوری و هیئت دولت اذعان کرد که در هفته‌های اخیر مسئله گرانی و افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار زیادی وارد کرده است و از دولت خواست علل این مسئله را بررسی کند و گرانی را نیز برطرف. حمید فاطمی گزارشی دارد در این باره و گفتگوی با علی رشیدی اقتصاددان در تهران.
شدت گرانی به حدی است که حتی جناح اصولگرای مجلس هم به خصوص با فرارسیدن ماه رمضان از این گرانی انتقاد کرده است. از طرفی حامیان محمود احمدی نژاد می‌کوشند دلیل گرانی‌های اخیر را عواملی غیر از عملکرد دولت معرفی کنند، به طوری که محمود احمدی نژاد و دولت او چند بار روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را از عوامل اصلی گرانی‌ها معرفی کردند و می‌گویند که تبلیغات روانی موجب افزایش قیمت هاست. از دکتر علی رشیدی اقتصاددان در تهران پرسیدم که دلایل واقعی این گرانی چیست. دکتر علی رشیدی:
یه قسمت قضیه مربوط به بیبندواری در ساختار تولید و از بین رفتن سیستم‌های نظارت و کنترل و یا هدایت. مثلا در گذشته اگر اتحادیه اصناف وجود داشت، هر صنفی موظف بود که افراد خودش رو هدایت کنه یا در کار اونها نظارت کنه و یه نوع کنترل به وجود بیاره که اونها زیاد گران فروشی نکنن. در حال حاضر نه همچین نظارتی وجود داره، نه فرض کنید شهرداری و دستگاه مربوط اون این کار رو انجام میدن، نه اتاق بازرگانی و نه خود مردم و انصاف اونها یا اهمیت که خودشون برای خودشون قائلن از نظر این که رعایت یه سری مسائل بکنن. از طرف دیگه دستگاه دولتی بودن که این موج تورم رو شروع کردن و مخصوصا دستور دولت بود برای افزایش حقوق و دستمزدهای کارگر نگران موقت که به بالا رفتن هزینه ها یا به عنوان یکی از عوامل تولید این جریان رو به وجود آورد.
دکتر رشیدی میگوید اما گناه اصلی بر عهده مجلس است.
ولی گناه اصلی کار برای من بوده مجلس که بودجه ای رو تصدیق کرده که این بودجه بی‌بندواری هزینه های دولت رو تضمین میکنه. یعنی وقتی شما اجازه میدید که هزینه های جاری دولت فرض کنید در طی یک سال 30% 40% افزایش پیدا بکنه، کما اینکه مثلا در 4 ماه اول سال هزینه های جاری دولت 52% افزایش پیدا کرده و بنابراین مسلم است که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه به این ترتیب و در نتیجه قدرت خرج منهایی که این پول ها به دستشون میرسه افزایش پیدا میکنه و قیمت ها بالا میره که مسلما این اضافه درآمد ها وارد طبقات پایین جامعه نمیشه. حالا یه عده هم ممکنه که به طرق مختلف و حتی نامشروع درآمد هایی داشته باشن که اینها این پول ها رو میریزن تو جامعه و در نتیجه یک نوع رقابت ایجاد میشه برای به دست آوردن این پول ها توسط تعدادی پس کنید از فروشندگان. و عوامل دیگری هم در اقتصاد هست که این اقتصاد اقتصادی است که کنترلش دست انحصارات و دستگاه‌هایی است که اینها بدون وجود رقابت میتونن قیمت‌ها رو بالا ببرن. مثلا شما وقتی موضوع اتومبیل، موبایل و چیزی کالاهای انحصاری رو در نظر بگیرید، اینها خود دولت و وزارت صنایع در واقع مسئول این گرانی‌ها هست که چرا فرض کنید یک ایرانی باید یه اتومبیل رو به 2 تا 3 یا چند برابر قیمت‌های رایج بین المللی بخره.
و ما راه چاره چیست؟
این ساختار اقتصادی است که باید عوض بشه، رقابت تضییق بشه، اقتصاد جهانی رفت پیدا بکنه و انحصارات موجود که در دست به یه سری مراکز قدرت هست این انحصارات شکسته بشه و کم کم بره به یه اقتصاد باز رقابتی که اولین اثر اون در واقع پایین آمدن سطح قیمت هاست.
بیشتر هر چیز از بابت بعدی صدا پوزش میخوام. اون چه شنیدید گفتگویی بود از حمید فاطمی با علی رشیدی اقتصاددان پیرامون مسئله گرانی در تهران. وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به عربستان سعودی، مصر و اسرائیل برای بحث درباره پایان دادن به تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اعلام کرد هنوز هیچ نشانه ای از اینکه ایران قصد دارد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند به چشم نمی‌خورد. همزمان خاویر سولانا می‌کوشد تا در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دورنمای تازه‌ای از گفتگوها را برای حل مسئله هسته‌ای این کشور آغاز کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا که نامش فاش نشد میگوید مسئله هسته‌ای ایران یا این هفته حل خواهد شد یا هرگز. امید مصدق، کاتوزیان.
پیش از آن که خانم رایس سفر خود را به کشورهای خاورمیانه آغاز کند، امروز در ایرلند به خبرنگاران گفت ایران هنوز هیچ چیزی درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نگفته است و به تازه‌ترین گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در رد هر گونه تعلیق اشاره کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود ممکن است تا پایان هفته وزرای خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار داشته باشند، اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده. خانم رایس همچنین گفت که باور دارد خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا احتمالاً می‌کوشد یک بار دیگر منابع خود را بررسی کند تا ببیند قصد ایران چیست. به گفته خانم رایس مقامات آمریکایی در گفتگو با آقای سولانا بر اهمیت قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند که به گفته او یعنی اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند تحریم در دستور کار شورای امنیت گذاشته خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویتر از یک مقام اتحادیه اروپا که نامش را فاش نکرد نقل می‌کند که آقای سولانا امیدوار است امروز با علی لاریجانی مذاکره کننده اصلی ایران در خصوص پرونده هسته‌ای دیدار کند تا تکلیف مسئله تا اواسط هفته معین شود. رویتر از دیپلمات‌های اروپایی نقل می‌کند که هرچند ایران پذیرفته درباره مسائل ثانوی با 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان وارد گفتگو شود، اما هنوز درباره تعلیق غنی‌سازی که مسئله اصلی این کشورهاست تعهدی نداده. مقام اتحادیه اروپا در گفتگو با رویتر هشدار می‌دهد که مسئله هسته‌ای ایران یا این هفته حل می‌شود یا هرگز. این در حالی است که آقای سولانا روز پنجشنبه اعلام کرد نتوانسته در دیدار با آقای لاریجانی به توافق برسد، اما به زودی دور تازه‌ای از گفتگوها آغاز خواهد شد. گرچه ایران در پایان مهلت اعلام شده شورای امنیت سازمان ملل در 9 شهریور ماه به درخواست تعلیق غنی‌سازی این نهاد بی‌اعتنایی کرد، به نوشته رویتر معلوم نیست شورای امنیت بر ایران اعمال تحریم کند، زیرا روسیه و چین که در شورای امنیت حق وتو دارند در این باره از خود تردید نشان می‌دهند. با غنی‌سازی اورانیوم هم می‌توان سلاح هسته‌ای تولید کرد و هم برق. غرب و به خصوص آمریکا می‌گویند ایران زیر پوشش برنامه هسته‌ای در تلاش پنهان برای دستیابی به سلاح اتمی است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.
یک مقام اتحادیه اروپا میگوید مسئله هسته‌ای ایران یا این هفته حل میشود یا هرگز. گزارش شنیدیم از امیر مصدق کاتوزیان. اما از سوی دیگر امروز دولت ایران به ژاپن هشدار داد که اگر تا 2 روز دیگر تکلیف قرارداد شرکت ژاپنی اینپکس با شرکت ملی نفت ایران را روشن نکند، ایران به دنبال شرکای دیگری خواهد گشت. قرارداد مذکور برای توسعه میدان نفتی آزادگان است که ژاپن زیر فشار آمریکا احتمال دارد از آن چشم پوشی کند. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر.
ایران امروز به ژاپن هشدار داد تنها 2 روز دیگه فرصت دارد تا پاسخ نهایی خود را درباره اینکه آیا در پروژه 2 میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی آزادگان شرکت می کند یا نه عرضه نماید. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران گفت اگر تا 2 روز دیگر جواب مثبتی نشنویم به دنبال شرکای جدیدی برای توسعه میدان نفتی آزادگان در جنوب غربی ایران خواهیم بود. آقای الهام افسود که وزارت نفت ایران منتظر نمی‌ماند و از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد تا با شرکت‌های دیگری که ظرفیت انجام این پروژه را دارند به توافق برسد. اظهارات آقای الهام در حالی عنوان شد که مسئولان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اینپکس ژاپن کوشیدند در مذاکرات خود به یک توافق نهایی دست یابند. غلام حسین نوذری یکی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران گفت اگر نتوانیم با مسئولان شرکت اینپکس به توافق برسیم فکر نمی کنم که با آنها مهلت دیگری بدهیم. این مذاکرات امروز در جریان است و احتمالاً فردا هم ادامه خواهد داشت. اما طرف دیگر وزیر جدید تجارت و صنعت ژاپن گوشزد کرده است که نباید احتمال هیچ گونه توافق سریع را در این مذاکرات داشت. او گفت که ایران در موقعیتی نیست که به این سادگی‌ها بتواند از چنین قراردادی چشم‌پوشی کند. این قرارداد به عنوان راهی برای ادغام ایران در اقتصاد جهانی بسیار پر اهمیت تلقی شده است. آن هم در زمانی که احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های سازمان ملل قرار بگیرد. ژاپن زیر فشار آمریکا قرار دارد تا از این معامله چشم‌پوشی کند. مسئولان ژاپنی گفتند چنانچه ایران هدف تحریم‌های سازمان ملل قرار بگیرد، ژاپن نیز با این تحریم‌ها همراهی خواهد کرد.
ایران به ژاپن 2 روز فرصت داد تا تکلیفش را با قرارداد توسعه بزرگترین میدان نفتی در ایران روشن کند. سیاوش اردلان گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز دوشنبه در سرزمین‌های فلسطینی درگیری‌ها میان طرفداران دو جناح رقیب یعنی گروه‌های فتح و حماس با تیراندازی طرفین در شهرهای نابلس و غزه ادامه پیدا کرد. درگیری میان هواداران دو طرف از دیروز یک شنبه آغاز شد و دولت فلسطینی به رهبری حماس امروز همه ادارات و مؤسسات دولتی را به حال تعطیل درآورد. این در حالی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است چند روز دیگر با کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند و دو طرف درباره اجرای طرح صلح خاورمیانه موسوم به نقشه راه به گفتگو بپردازند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
در حالی که اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی خواستار پایان درگیری‌های داخلی میان فلسطینیان شده، درگیری امروز مردان مسلح از گروه‌های رقیب فتح و حماس، 1 کشته و 4 مجروح در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن بر جای گذاشت. تیراندازی در بیمارستان شفا واقع در شهر غزه میان نیروهای پلیس تحت فرمان دولت حماس و خانواده یکی از هواداران محمود عباس که دیروز در درگیری‌ها به قتل رسید، 1 کشته و 3 مجروح باقی گذاشت. امروز پیش از این تیراندازی در بیمارستان، هواداران آقای عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خانه یکی از وزیران دولت تحت رهبری حماس را آماج سنگ‌پرانی قرار دادند. دلیل اعتراض این هواداران سازمان فتح به رهبری محمود عباس، عدم دریافت حقوق چند ماهه خود و تعلیق مذاکرات مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی اعلام شده است. هواداران سازمان فتح به تعویق افتادن حقوقهایشان و توقف مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی را ناشی از عملکرد ضعیف دولت حماس می دانند. خشونتها میان هواداران دو طرف همچنین در کرانه غربی رود اردن نیز ایجاد شد. زمانی که مردان مسلح وابسته به سازمان فتح در شهر اریها پیشخدمت یک رستوران را هدف گلوله قرار دادند. مردان فتح از این مرد خواسته بودند که رستورانش را به نشانی اعتراض به خشونت‌های اخیر در غزه تعطیل کند و پیشخدمت در برابر این خواسته مقاومت کرده بود. در شهر نابلس هم مردان مسلح ناشناس یکی از محافظان ناصر الشاعر معاون نخست وزیر را به ضرب گلوله مجروح کردند. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی امروز در آغاز نشست اعضای کابینه‌اش در غزه بر لزوم توقف خشونت‌ها تأکید کرد و گفت آرامش هر چه زودتر باید دوباره برقرار شود. روز یکشنبه درگیری‌ها میان طرفداران گروه‌های رقیب فتح و حماس باعث مرگ 9 فلسطینی شد و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. این قبیل درگیری‌ها میان هواداران دو طرف گرچه بی سابقه نیست، اما طی چند ماه اخیر سابقه نداشته است. روزنامه الایام، یکی از اصلی ترین روزنامه های چاپ سرزمین های فلسطینی، وقایع دیروز را با عنوان یک شنبه سیاه توصیف کرد. یکی از نمایندگان مستقل پارلمان فلسطینی در گفتگو با خبرگزاری رویترز شرایط فعلی را ناشی از بیقانونی در سرزمین های فلسطینی دانست و گفت حتی در وضعیت حکومت نظامی هم بروز چنین وقایعی بی سابقه بود. گرچه اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی از گروه حماس شرایط را در غزه رو به بهبود توصیف کرده، اما خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد هزاران تن از هواداران سازمان فتح در مراسم تشییع جنازه بستگان خود فریاد انتقام از گروه حماس سر می‌دهند.
پس از گذشت چند هفته درگیری‌های مسلح جناحی در فلسطین میان دو گروه قدرتمند فتح و حماس دوباره از سر گرفته شد. گزارش شدیم از نیما تمدن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما کمی از عالم سیاست فاصله میگیریم. دو دانشمند آمریکایی امروز جایزه نوبل در رشته پزشکی را از آن خود کردند. این اولین جایزه در سال 2006 از سلسله جایزه های نوبل است. طی چند روز آینده برندگان دیگر رشته این جایزه معروف نیز معرفی خواهند شد. همونطور که میدانید نوبل یکی از مشهورترین جایزه های بین المللی است که در رشته های مختلف به نمایندگانی از سراسر جهان تعلق میگیرد. تاریخچه کوتاهی را میشنویم از الهه روانشاد پیرامون این جایزه.
اولین جوایز نوبل 105 سال پیش از این در سال 1901 میلادی به برندگان اهدا شد و به جز چند وقفه از جمله به دلیل جنگ‌های جهانی اول و دوم همواره هر ساله برگزار شده است. در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای افزودن بر تعداد جوایز نوبل صورت گرفته است، اما کمیته نوبل بر آن است که به وصیت آلفرد نوبل وفادار مانده و کماکان فقط 5 جایزه ادبیات، فیزیک، شیمی، پزشکی و صلح را اهدا کند. جایزه اقتصاد که اغلب در زبان مردمی جایزه اقتصاد نوبل خوانده می‌شود، جایزه است که 72 سال پس از مرگ آلفرد نوبل، یعنی در سال 1968 میلادی، به وسیله بانک مرکزی سوئد با همان مبلغ جایزه نوبل در یاد بود آلفرد نوبل تأسیس شد و از محل بنیاد نوبل تامین نمی شود. نام برنده یا برندگان جایزه صلح نوبل تنها بخشی از نوبل که بنا به وصیت آلفرد نوبل سوئدی به کشور نروژ واگذار شده است، روز 13 اکتبر جمعه آینده و نام دیگر برندگان در سوئد نیز کم و بیش در روزهای پیش رو اعلام خواهد شد. همگی برندگان به جز برنده جایزه صلح روز 10 دسامبر در سالروز مرگ آلفرد نوبل دیپلم، مدال طلا و جایزه نقدی خود را از دست پادشاه سوئد دریافت خواهند کرد. هرچند برنده جایزه صلح نوبل هم در همان روز به همین حال دست خواهد یافت، اما در اسلو پایتخت نروژ و از دست رئیس کمیته صلح نوبل. در توجیه این مسئله از جمله گفته شده است که این جایزه به دور از هر گرایش سیاسی است. به رغم اینکه پادشاه و ملکه نروژ در این مجلس حضور خواهند داشت، اما در تفویض جایزه به برنده بی نقش خواهند بود. مبلغ جوایز نوبل و حتی جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد 10 میلیون کرون و یا 1,350,000 دلار آمریکاست. نام نامزدهای دریافت جوایز نوبل تا 50 سال محرمانه تلقی می شود. هرگز کمیته نوبل در مورد اینکه آیا فردی نامزد دریافت جایزه است یا خیر اطلاعاتی در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهد. هرچند که اغلب خود پیشنهاد دهندگان نام فرد مورد نظر خود را فاش می کنند. اما به گفته یک کمیته نوبل نمی توان هرگز مطمئن بود که کمیته پیشنهاد آنان را پذیرفته باشد.
تاریخچه کوتاه جایزه نوبل از لاهرمانشاد. هفتمین جشن خانه موسیقی با عنوان شب موسیقی شنبه 8 مهر ماه در تالار وحدت برگزار شد. در این جشن گروه‌های مختلف موسیقی به اجرای برنامه پرداختند. کیانوش فرید.
هفتمین جشن خانه موسیقی با نام شب موسیقی به مناسبت هفتمین سال تأسیس خانه موسیقی شنبه شب 8 مهر ماه در سالروز تولد مولانا یک روز قبل از روز جهانی موسیقی در تالار وحدت برگزار شد. در شب موسیقی که با استقبال فراوانی روبرو شد، علاوه بر اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی، بسیاری از آهنگسازان و هنرمندان برجسته و جمع زیادی از علاقمندان به موسیقی و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. در ابتدای این مراسم، گروه نور محمد درپور از استان خراسان قطعی از موسیقی مقامی شرق خراسان را اجرا کرد و پس از آن فیلمی از علی تجویدی و منوچهر همایون پور، دو استاد موسیقی که سال گذشته از دنیا رفتند، پخش شد. محمد رضا نوربخش، مدیرعامل جدید خانه موسیقی که هفتمین جشن خانه موسیقی اولین تجربه اجرایی او محسوب می‌شد، ضمن قدردانی از مدیران سابق خانه موسیقی درباره اهداف جدید خانه موسیقی سخن گفت و پس از آن کلیپ‌هایی که از قبل تهیه شده بود پخش شد. در این کلیپ‌ها بسیاری از آهنگسازان به تعریف موسیقی خوب و بد پرداخته بودند. در ادامه مراسم شب موسیقی همچنین فرهاد فخرالدینی، کیخسرو پورناظری، شهرام ناظری و حسین علیزاده مورد تقدیر قرار گرفتند. پس از مراسم تجلیل از این هنرمندان که با مشارکت مؤسسه توسعه اندیشه و عرفان و مولانا برگزار شد، شهرام ناظری برای حاضران هنرنمایی کرد.
چه کنم آی جانم؟ چه کنم؟
هفتمین جشن خانه موسیقی به عنوان شب موسیقی 8 مهر ماه برگزار شد. کیانوش فرید گزارش میداد. و ما در این لحظه چون هر روز در پایان این بخش‌های خبری آخرین و تازه‌ترین خبرهای ورزشی را میشنویم.
دنیای ورزش.
هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با نام جام خلیج فارس امشب با برگزاری 4 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده امشب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان پیکان است. در تیم قرمزپوش پایتخت ایران که این روزها در شرایط مالی نامناسبی قرار دارد، کریم باقری غایب بزرگ این بازی است. به گزارش روزنامه‌های ورزشی ایران، باقری که به علت عدم پرداخت به موقع مبلغ قراردادش در چند روز گذشته در تمرینات غایب بود، پس از توافق با مدیرعامل باشگاه روز گذشته در آغاز آخرین تمرین پرسپولیس مورد غضب مصطفی دنیزلی سرمربی این تیم واقع شد و اجازه حضور در تمرین را نیافت. پرسپولیس در حال حاضر با کسب 6 امتیاز در مکان ششم جدول است و پیکان با 7 امتیاز پنجم. در سایر بازی‌های امشب پاس در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران از قوی سپید انزلی پذیرایی می‌کند. پاس در جدول رده‌بندی با 4 امتیاز مکان 11 را در اختیار دارد و ملوان با 2 امتیاز 14 است. در ورزشگاه شریعتی کرج سایپا با راهن مساف می‌دهد. سایپا با ورنر لورانت سرمربی آلمانی خود به همراه علی دایی با 8 امتیاز از 4 مسابقه سومین تیم جدول هستند و راهن با 1 امتیاز در رده 15 یکی از تیم‌های فانوس به دست ته جدول. و بالاخره در اصفهان سپاهان میزبان برق شیراز است، فوتبالی سنتی از دو همسایه همیشه رقیب. سپاهان که بعد از قهرمانی در جام حذفی هفته گذشته در مشهد در یک بازی پرانتقاد با 2 گل مغلوب عمو مسلم شد، با کسب 4 امتیاز در مکان 9 جدول رده‌بندی قرار دارد و برق شیراز با 5 امتیاز 7 است. در ادامه هفته پنجم فردا شب استقلال تهران صدرنشین این رقابت‌ها میزبان سباباچی خواهد بود. بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر همه بازی‌ها بعد از افطار در ساعت 20 برگزار خواهد شد. ضمناً 3 دیدار استقلال اهواز با عمو مسلم خراسان، فجر شیراز با ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان با فولاد خوزستان به علت آماده نبودن ورزشگاه‌های شهرهای اهواز، شیراز و کرمان به بعد موکول شد. و فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به علت مثبت بودن آزمایش دوپینگ که 9 وزنه‌بردار ملی‌پوش ایرانی فدراسیون این کشور را به پرداخت 400 هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرد. بر اساس این گزارش که ساعتی پیش در خبرگزاری های جمهوری اسلامی انتشار یافت، در صورت عدم پرداخت این مبلغ، فدراسیون وزنه برداری ایران به مدت 2 سال از شرکت در تمامی مسابقات رسمی و بین المللی محروم خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی 10 روز از ماه مهر به پایان خود نزدیک می شود. همکارانم اما با شما همچنان خواهند ماند در دیگر بخش های خبری با تازه ترین گزارش ها و خبرها از ایران و سراسر جمعه.